بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. خوبید؟ الحمدلله خوشین، سلامتین، الهی شکر. روزهای پایانی فصل پاییز رو داریم سپری میکنیم و انشالله که خدا نعمت برف و باران رو در این روزها هم از ما دریغ نکنه، بر ما نازل بکنه. البته برخی از جاهای ایران اسلامی هم انشالله روزهای آینده رحمت الهی نازل میشه و امیدوارم که کانون خانواده‌هاتون گرم گرم باشه در این شبهای سرد پاییزی. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. میخواید بدونید راه‌های ارتباطی چیه؟ همین الان آقای خلیلی برای شما به نمایش میذاره. راه پیام کوتاه ما 301203 هست برای عزیزانی که در ایران هستن و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی هم بزرگواران ایران اسلامی و هم عزیزان دلم بیننده‌های باصفایی که در جای جای این کره خاکی در 5 قاره همراه شبکه جهانی ولایت هستن، تلفن‌ها هم زیرنویس شد، همه با هم در اختیار شما هست تا بتونید سوالات شرعی و احکام شما خودتون رو مطرح بکنید و انشالله ما هم در برنامه پاسخگو باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیزمون هم در کنارمون هستن. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا این جهان پهناور که هستید، امیدوارم که انشالله کانون خانه و خانوادتون گرم و با صفا، دلهاتون شاد و دنیا و آخرت انشالله در کنار اهل بیت اهل سعادت باشید
انشالله. خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده توسط شما عزیزان خوب بیننده. محمد آقا شاهرود گفتن که استاد تکرار چند باره برخی از کلمات در قرائت نماز برای اطمینان از صحت تلفظ آن کلمات اشکال داره؟
این مقداری که چند بار تکرار بشه، این حاکی از وسواس و این خوب نیست. اصلا شرع مقدس اینجور نخواسته ما نماز بخوانیم. یه نماز عادی، بله، یه وقت است که به صورت طبیعی و نرمال یه کسی حالا واقعا حالا یه جمله رو گفته، یه دفعه اینجوری فرض کن شک میکنه که درست گفته یا نگفته، احتیاط میکنه اون رو تکرار میکنه. حالا این که ما عادت کنیم که کلمات رو مرتب تکرار کنیم تو هر نمازی، این چیزی جز وسواس نیست و این از نظر شرعی ممنوع. ما در روایات داریم، زیاد داریم راجع به وسواس که فرمودن وسواس از شیطانه، شیطان است که این ولو تو نماز خیال میکنه که الان مثلا داره کار خوبی میکنه که یه نماز خوبی بخونه، حالا هی تکرار میکنه، ولی این وسواس اگر خدایی نکرده سرایت کنه به بقیه کارهام، زندگی رو مختلش میکنه. نماز، وضو، غسل، سایر کارها باید به صورت خیلی عادی و طبیعی باشه. پس جواب این است که خیر، این کار رو انجام ندن.
این توجیه هم که میگن حالا برای تلفظ درست کلمات، این هم خیلی حالا
چند بار آخه برای تلفظ درست کلمات چند بار مگه؟ عرض کردم یه وقت است که آدم حواسش نیست، حالا یه چیزی رو فکر میکنه،
یک
واقعا
یک بار تکرار میکنه.
بله، این طبیعیه. شک به صورت طبیعی متعارف مانعی نداره، راهکارم داره، ولی اینکه تو هر نمازی و تو هر نمازم این اندازه و هی کلمات رو دوبار و سه بار و دوبار و سه بار، نه، این اصلا درست نیست.
یه عزیز بیننده در مورد محاسبه خمس که ظاهرا برنامه قبلی ما رو همراهی کردن دیدن، گفتن شما گفتید که سر سال خمسی باید مثلا خوراکی های داخل منزل رو هم محاسبه کرد و خمسش رو داد. بعدشون گفتن اصلا بعضی از خوراکی ها یا بعضی از مواد مصرفی در منزل اصلا قابل فروش نیست. مثلا نیم کیلو گوشت مونده، نمیدونم نیم کیلو نخود و لوبیا یا یک وسیله نظافت که نصفش مثلا حالا هم چیزایی که مایه های ظرفشویی اینها،
درست.
اینا چجوری باید خمسه شده؟
واقعا سوال خیلی خوبیه. اینم بارها ما اتفاقا عرض کردیم و پاسخ این است که چیزهایی که از نظر عرف مالیت داشته باشه خمس داره. مالیت یعنی چی؟ یعنی ارزش. یعنی برای این کالای شما، برای جنس شما پول میدن. بعضی چیزا واقعا همینطوره، ارزش مالی نداره ولی که استفاده میکنیم. مثلا فرض کن خودکار نصفش مصرفشون، نصفش فرض کنید هنوز کار میکنه،
درست.
و این که دیگه من چقدر قیمت بکنم؟ یه قیمتی نداره که، یه ارزش نداره. من یا صابون تو حمام مثلا،
درست.
یا مثلا تمونده شامپوه، اینا رو میگه دیگه،
بله،
یا مثلا مواد شوینده است، اینا اینا واقعا اگر ارزشی نداشته باشه که آدم خودش میتونه اینا رو تشخیص بده، اینا خمس نداره اینه. و الا ایشون میگه نیم کیلو
مثلا گوشت،
نیم کیلو گوشت که خب چرا ارزش
نه، خب الان نیم کیلو گوشت ببره که سرش نمیخره، میخره؟
بله.
کجا میخرن؟
همونطور. نه، ملاکی نیست که من الان ببرم بازار بفروشم. ارزش مالی داره.
داشته باشه ها.
بله، بله، ارزش مالی داره. الان خیلی هم این قصابی نیم کیلو گوشت هم نمیتونن بخرن.
نه درسته ها.
میدونم خیلی خوب، پس بنابراین برای نیم کیلو گوشت هم پول میدن. این ملاکه.
آها. خب.
یا میاد به جای مثلا یک کیلو فرض کن نخود، نیم کیلو نخود میخره. اما خودکار اینجوری نیست که بیاد بگه یه تمونده خودکار ما میخوام بخرم. آه. اصلا این خرید فروش نمیشه.
اصلا مهم نیست که حالا ممکنه کسی از من نخره نیم کیلو گوشت رو، اما مالیت داره.
مالیت داره. بله بله، مالیت داره.
خب این شبه هم پس برطرف شد. انشالله این عزیزه بیننده اون که پیام دادن توجه فعالیت ویژه داشته باشن. 913 چهار شماره پایانیشون 3227. برخی از عزیزان ما حالا بارها گفتیم تو برنامه، اگر دوست داشتن لطف کنن اسم فامیلیشون رو بگن، نخواستن هم اشکالی نداره. ما به شماره خودشون، حالا چهار شماره پایانیشون و شماره ابتداییشون سوال رو مطرح میکنیم. گفتن من مادری دارم 5 سال زمینگیره، اما حالا مثل یک بچه 2 ساله شده. 4 پسر دارد اما محلش نمیدهند. من دختر 50 عرض شود که حالا یه مقدار سوالش رو مشخص نیست، ولی گفتن حالا با همه این کارهایی که من براش انجام میدم بعضی وقتا به من نفرین میکنه، این مادر چیکار کنم؟
عیب نداره. وقتی شما میگید که دیگه مادر من مثل یه بچه 2 ساله است، او اصلا متوجه نمیشه که نفرین یعنی چی. یعنی واقعا این از ته دل نیست، چون توجه نداره.
دختر خانم ذره ظاهرا این مادر هستن.
هیچ مانعی نداره، اشکالی نداره. صبر شما خب یک ارزش بسیار والایی داره. یعنی یک، شما هم زحمت رو برای مادر متحمل میشید. 2، همین که در برابر حرفای اونم صبر میکنید، اینم خودش یک ارزش والایی داره، خیلی اجر داره. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. قرآن میگه، میگه صابرین کسانی که صبر میکنن تو اینجور کارا، روز قیامت اجرشون بدون حسابشون داده میشه. بنابراین شما اینجاها تحمل داشته باشید. مادره
میگه که خلاصه الان من یه خود با دقت سوالشون رو خوندم، میگه که برای اون پسرها خلاصه همیشه دعا میکنه 4 تا پسر، برای من که دخترم که جونم براش گذاشتم نفرین میکنه.
هست شبیه ایشون داریم. بله همینطوره. و اینا خیلی دیگه برای اون قابل درک نیست. اون دیگه تو این وضعیت، حالا همین مقدار تازه خوبه که این مقدار، و الا اگر که یه مقدار شدیدتر باشه، آلزایمر گاهی دارن، اصلا هیچ چی دیگه متوجه نمیشن. اشکالی نداره، شما کار خودتون انجام بدید، هیچ هم کم نگذارید. اونی که باید فیلم بگیره، عکس بگیره، خودش ملائکه رو میگه که از کار شما و روز قیامت کار خودتون رو میبینید و اجر شما محفوظه، هیچی از اجر شما کم نمیشه. عرض کردم بلکه اجر شما به خاطر همین تحمله دوچندان میشه. اون پسرام که کم میگذارن که خب اونم دیگه باید
نتیجهشو میبینن.
اونم نتیجه متاسفانه ما نمیخوایم خدای نکرده بد ببینن، ولی خب دیگه این حساب دنیاست. بله. یعنی دنیا آخرت هم قانون داره، دنیا هم قانون
اثر وضعی بسته،
اثر وضعی داره. بعد قطعاً کوتاهی کردن در رابطه با پدر و مادر قطعاً اثر خودشو تو زندگی اونا میذاره. یکی از آثارش آقای اسماعیلی این است که اونا وقتی که سنشون بره بالا خواهند دید که کسی به اونا محل نخواهد گذاشت. اون وقت تازه میفهمن که عجب، ما مادرمون رو رها کردیم، خدام کاری کرد که دیگران ما رو رها بکن.
حالا جا اینو گفتید، من چند سال پیش پدرم کسالتی داشت، باید پشتش رو مثلا یه پمادی میزدم و اینها. بعد پسر بچم 3-4 سالش بود، برای اینکه پدر راحت بشه مثلا بقیه رو کردیم بیرون که من بتونم راحت این کار رو انجام بدم. بعد دیدم پسرم در رو باز کرد اومد، بعد دقیقا این جمله رو گفت: بابا اگه تو پیر بشی بخوای پماد بزنی پشت، من برات پشت تو پماد میزنم. یعنی بچه تون سن و سال.
بله، الگو برداری درسه. اصلا یکی از راه های تعلیم و تربیت رفتار ماست. یعنی فرزن وقتی رفتار شما رو با پدر میبینه، اون دقیقا یاد میگیره که با پدر خودش چه رفتاری داشته باشه. اگرم همین رفتاری که الان ایشون میگه، خب این نواها وقتی که میبینن که مثلا پدرشون نسبت به مادر بزرگشون اینجور بی توجه هم، خب اونام یاد میگیرن دیگه، اونام بی توجه میشن نسبت به پدر و مادر.
خدا عاقبت همون رو به ختم به خیر بکنه. خب سوال بعدی، گفتن که آیا در نمازهای ظهر و عصر یا مغرب و عشا که پشت سر هم هست، چقدر باید فاصله بیفته؟ آیا میتونیم پشت سر هم بخونیم؟
بله اشکال نداره. خب اینم حالا یه به اصطلاح بحثی است که بعضی میگن بین شیعه و سنی اختلاف. خب طبیعتا ما تو احکام اختلافاتی داریم دیگه، اینم خیلی واضح و روشن همه هم میدونن دیگه، احکاممون گاهی یه جور نیست. یکی از مواردی که میگن که بین ما و اونها تفاوت هست همینه که اونها نماز ظهر و عصر رو جدا میخونن، ظهر و ظهر میخونن، عصر و عصر میخونن، مغرب و عشا هم جدا میخونن. ولی به ما میگن چرا شما اینجوری میخونید؟ میگیم به خاطر اینکه هر دوش جایزه. خود پیامبر عظیم الشان اسلام این کارو کردن. اهل سنت نقل میکنن روایاتشونه که پیغمبر در بعضی از موارد فرصت نداشتن گاهی پیش میومد که نماز ظهر عصر رو با هم میخوندن یا مغرب و عشا رو با هم میخوندن. پس این که جایزه؟ بله جایزه. ائمه ما هم فرمودن، روایات هم داریم، سیره هم بر این بوده، یعنی رویه و روش عملی علمای ما، بزرگان ما هم بر همین بوده، جایزه. منتها چیزی که هست میگن که خب چرا شما مثل اهل سنت عمل نمیکنید؟ به خاطر اینکه هر کدوم در وقت خودش بخونید. خیلی خوب، در وقت خودش بخوای بخونی یه محظوراتی داره گاهی. مثلا فرض بفرمایید که ما مردم رو بگیم که شما مغرب بیاد مسجد، دوباره عشا بیاد مسجد، گاهی واقعا جور نمیشه اینجوری که بره دوباره برگرده اینها. و حالا این اولویت داره یا همون اول وقت که میاد مسجد هر دو تو مسجد بخونه بره سراغ کارش، یا ظهر است تو مسجد بخونه بره سراغ کارش؟ طبیعتا این خیلی اولویت داره نسبت به اون که یه نماز بخونه، نماز بعدی هم شاید موفق به اومدن در مسجد نشود.
درست. یه عزیزی پیام فرستادن، یه جورایی گله کردن، البته حالا این گلهشون رو باید در جای دیگه مطرح بشه، منتها حالا ما بحث شرعیش رو مطرح میکنیم. گفتن آیا زن میتونه به خاطر اینکه مرد توان پرداخت مهریه رو نداره اون رو به زندان بیاندازه؟ متاسفانه الان تو جامعه ما این مسئله پیش اومده و خیلی ها بیگناه در زندان هست.
حالا اینکه بیگناه و باگناه یه بحث دیگه است، ولی این فرهنگ خوبی نیست. خب همیشه یه تاریخ اینجوری بوده، از 1400 سال پیش که بحث اسلام بوده و مهر بوده و ازدواج بوده، اینجور بوده که مردان نقد که فوری مهریه خانماشون نمیتونستن بدن، که همیشه اینجوری بوده. ولی این فرهنگ که امروزه داره متاسفانه رایج میشه، و این فرهنگ نمیدونم حالا سرچشمش از کجاست، اونو کارش نداریم، اینجور نبودی که شوهر رو در منگنه قرار بدن، در تنگنا قرار بدن، بگن یالا باید مهریه منو بدی و الا باید بری زندان. اصلا اینجوری نبوده، که اینجوری بوده که متاسفانه الان میاد مهریه رو فوری به اجرا میگذاره. فرض کن اصلا نزاع هم ندارن و اختلاف هم ندارن، ولی میگه که نه من مهریه‌مو میخوام،
مخصوصا الان که سکه رفته بالا.
بله،
و
بله. اینایی که معمولا هم الان
ماه اخیر خیلی زندان زیاد،
الان هم جوری شده که مهریه‌ها بیشتر سکه هست، مثل سابق نیست. مثلا زمین مهر میکردن، چی مهر میکردن، اینا بود، ولی الان دیگه مردم نه زمین دارن نه باغ دارن، اینجوری نیست آخه، معمولا سکه مهر میکنن. خب این چه از نظر شرعی واقعا درست نیست که. وقتی یه نکته هم هست که قوه قضاییه قبلا قانونش درست نبود، بعد مراجع معظم تقلید مثل از سایت الله مکارم اعتراض کردن، قانون تغییر پیدا کرد، و اون این بودش که میبردن این شخص رو که مهریه رو نتونسته بده میبردن زندان، میبردن فعلا تو زندان باش تا برای ما ثابت بشه که تو مقصری، یعنی ناتوانی. ناتوانی بساب. و اونی که برعکسه، حالی که باید برعکسه، شما اگر دیدید که موسر است، یعنی توانایی داره و نمیده، ببرید بله ببرید زندان حبسش بکنید. شما دارید برعکس عمل میکنید، یعنی اینایی که الان زندانن خیلیشون اینا ناتوانن، ولی میگن که باید ثابت بشود که اینها ناتوانن، ثابت بشه. نه خیر، شما زندان نکنید مگر اینکه واقعا بررسی کنید ببینید که آیا توانایی داره و نمیده، اون وقت ببرید حبسش بکنید. در هر صورت این فرهنگ اصلا خوبی نیست، و اینکه انسان حالا محرم نیست، فقط شما با کسی طلب داشته باشی، اینجوری که مثلا تا گفت که من ندارم شما حکم جلبشو میگیری و میبری زندان، اینجوری که نیست. ولی مقداری مدارا کرد. خود قرآن داره ها، تصریح خود قرآنه، فنظرتون الا میسره، یعنی اگر واقعا ناتوان بود، فنظره یعنی مهلت، مهلتش بدید تا وقتی که بتونه دیگه. در حضور میخواد زندگی بکنن با هم دیگه، این نحوه شراکت در زندگی نیست که دو تا شریک اینجوری گارد بگیر مقابل اون، اصلا این سیره اسلام نیست.
درست. حالا یه جور ابزار هم شده، وقتی مثلا اختلاف بین زن و مرد پیش میاد، این از این ابزاره خیلی به سرعت و چی استفاده میکنه که خلاصه خب حالا مثلا نمیخوای پس من مهرم رو،
و بد. آره. و بد استفاده میکنه. بله، مهریه خب یک اهرم فشار هست که یه وقت این زن مثلا فرض کن که مشکل براش پیش میاد، طلاق میگیره، بعد خودش تنها میشه، خرج داره، زندگی داره، ولی اینجور نیست که مهریه رو به عنوان یک ابزاری که مرد رو در تنگینا قرار بده و عرض می‌شود اینجوری بخواد لهش بکنه. نه، اسلام اصلا نظرش واقعا تو مهریه این نبوده.
نه. و البته خب خانواده هم باید توجه داشته باشن، اون موقعی که داغ هستن خیلی خوشحال هستن، همه خانواده عروس و داماد و اینها میان خواستگاری و فلان، به عدد سال تولد مثلا دختر خانم مهر میذارن 1360 و چند مثلا، بعد فکر نمی کنن یک روزی این جوان خدای نکرد اتفاق پیش میاد، مشکلی پیش جدایی اینها، باید اینا رو پس بده. چجوری باید پس بده؟ معلوم نیست.
اون اولش میگم که کی داد کی گرفت.
آره اینم که میگن
نیست کی گرفت، همین
اندل مطالبه همین.
بله همینه. تمام.
خب بریم سراغ سوالاتی که خانم معصومه خانم سرفراز از شاهین شهر اصفهان برامون فرستادن به صورت پیامی. گفتن آیا خواندن نماز جماعت در مسجد اگر عده‌ای که روی صندلی نماز می‌خوانن با آنهایی که به طور معمولی نماز می‌خوانن در کنار هم به جماعت نماز بخوانن، نماز همگی صحیحه؟
بله هیچ اشکال نداره. اونی که رو صندلی نماز می‌خونه که بنا نیست نمازش باطل باشه که.
بله.
اگر یک کسی رو شما یقین دارید نمازش باطل، یقین داری ها که اونم ما نداریم. اگر یقین دارید نمازش باطل اون وایسه اتصال به هم می‌خوره. ولی نه، شما که نمی‌دونید که، شما احتمال میدید که خلاصه این انشالله نمازش درسته، یعنی بی جهت رو صندلی ننشسته، بی جهت ننشسته نماز رو احتمال میدید، هم که احتمال میدید کافیه و اتصال رو هم برقرار میکنه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
بسیار خوب. خب خواهر بزرگوارمون خانم سرفراز از شاهینشهر اصفهان دو تا سوال دیگه هم مطرح کردن، انشالله در جای خودش میپرسم، چون تلفن داریم، بیننده هم پشت خط هستن، انشالله با سوالایشون رو مطرح میکنم. آقای بیهقی از تهران پشت خطن و میخوان سوالشون رو بپرسن، سوال احکام انشاءالله. آقای بیهقی سلام علیکم. آقای بیهقی از تهران سلام.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا بفهم در خدمتیم.
هر شود که میخوام سوال کنم از آقای بیدپور.
بله.
از آقای بیدپور میخوام سوال کنم.
بفرمایید بپرسید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بله بله سلام سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم. سلام آقای اسماعیلی سلام.
آقای بیهقی صدای تلویزیون رو ببندید.
چک چک دارم صدای تلویزیون.
آره از طریق تلفن صدای ما
بگیرید. بفرمایید آقا
جانم.
من خدمت جناب آقای بیدپور عرض سلام دارم.
و علیکم السلام.
من خدمت شما جناب آقای اسماعیلیه.
ممنونم متشکرم.
بله عرض شود که سوال من اینه، من چون در جمع دوستان قرار میگیرم گاهی سوالاتی که میکنن جواب میدم، صدای تلویزیون بستم.
خب الان بفهمید داریم صداتون رو.
جان
معلومه صدای تلویزیون بازه هنوز. خب آقای بیهقی
بله
صدای تلویزیون رو کلا ببندید، از طریق تلفن با هم صحبت کنیم.
آخه این
اصلا کلا تلویزیون رو ولش کنید، با تلفن با هم صحبت کنید.
خیلی با تلفن صحبت میکنید.
خب بفهمید سوالتون رو.
بله هر شود که من چون در جمع دوستان قرار میگیرم از من سوالای به اصطلاح اعتقادی میکنن. یه دوستم از من سوال کرده که آیا جان
آقای بیهقی
بله بله با تلفن صحبت میکنم آیش ولی با تلفن صحبت. آره یک دوستی از من سوال کرد، من جواب سوالشو بلد نبودم.
خب
گفت آیا همزمان میشه با دو تا خواهر در خانه یه مرد باشن؟ یعنی
خب خیلی متشکریم آقای بیهقی، ممنونم، خداحافظتون باشه انشالله. ما خواهشی که داریم از عزیزانمون اینه که بزرگواری بفرمایید از طریق تلفن اونایی که تماس میگیرن صدای تلویزیون رو ببندن، چون تأخیر ما زیاده، بعد هی ما با هم صحبت میکنیم، یه بار از تلفن میشنوه یه بار از تلویزیون میشنوه، چه باعث میشه که فرصت برنامه تلف بشه. وقتی تماس میگیرید کلا تلویزیون رو ببندید، سوالتون رو بپرسید، ما همون موقعی جواب نمیدیم، یه چند دقیقه بعد جواب میدیم، بعدا میتونی از طریق تلویزیون دنبال بفرمایید. خب حالا ازدواج دو خواهر با هم امکان داره اصلا؟ یک نفر دو
من فکر میکنم حالا اینشون که میگه این سوال رو خیلی هم مطرح کردن، شاید مثلا سریال
حضرت یوسف
رو دیده سالهای پیش. اون چیزی که مهمه این است که ما حکم رو در شریعت خودمون بدونیم، اون چیزی که در شریعت اسلام ما داریم، در فقه داریم، در احکام خودمون داریم، جمع بین دوتا خواهر در یک زمان جایز نیست. یعنی یک مرد نمیتواند وقتی با یک خانمی ازدواج کرد همزمان با خواهر او نیز ازدواج بکنه. حالا تو یه خونه بیاری اینا مهم نیست.
درست.
مهم این است که همزمان دو تا خواهر رو با هم بخواد نکاح بکنه، این جایز نیست. این مال شریعت ما. و اما اینکه بعضی میگن خب حالا چرا اونجا، چرا اونجا، چنین چنین اونا. ببینید در ادیان دیگر گاهی احکام به صورت‌های دیگری بوده، حالا بر اساس هر چه که در اون احکام بود، در اون ادیان بوده. ولی اون چیزی که مهمه برای ما تکالیف خودمونه. ممکنه نمازم در ادیان دیگه به شکل دیگری بوده.
درست.
رکعات نمازم جوری دیگه‌ای بوده مثلا. بعضی از احکام جوری. بله، بعضی از احکام از اول خلقت زمان حضرت آدم تا روز قیامت همانه. ما تو روایات داریم.
آیه مثلا... قرآن هم که داریم تو این زمینه.
بله.
آیه قرآن هم داریم.
من... بله بله بله. فکر می‌کنم حالا گاهی ممکنه لفظ و مضمونش اینه که
الان دوستان نمایش میدن.
بله بله بله. بله. وان تجمع بین الاختین.
بله.
اینه. الا ما قد سلف. ببینید الا ما قد سلف یعنی چی؟ یعنی سابق این کارو می‌کردن. یا اگر سابق این کار کردن اشکال نداره. ولی الان ان تجمع بین الاختین دیگه جایز نیست.
سوره مالک نساء هست، آیه 23.
بله. ان الله کان غفورا، ان الله کان غفورا رحیما، یعنی نسبت به گذشته حالا اگر انجام دادید خدا میامرزه. ولی از این به بعد دیگه بدونید، از این به بعد حکم اینه. میدونید احکام تدریجیه. قبلا این نبوده، بعدن هم حکم در اسلام اومده طبق آیه قرآن.
ابتدا آیم آقای علوی لحظه نشون بدید حرمت. آره
بله دیگه.
هر...
بله نکاح دیگه. آره. این آیه مربوط به کسانی است که ازدواج با اونها جایز نیست. اینا رو شمرده. عمه نمیدونم عرض میشود که نمیدونم خاله عرض زن پدر اینا رو داره دیگه.
و در پایانم بحث
و در پایانم جمع بین اختین و تجمع بین الاختین. اختین یعنی دو تا خواهر. الا ما قد سلف، مگر اینکه قبلا کسی این کارو کرده باشه که خب حالا اون وقت دیگه حکم این نبوده. دیگه خدای متعال میبخشه.
خب خیلی متشکرم. حالا البته مثلا این آیه مقدار شاید شبهه ایجاد بکنه، مثلا حضرت یعقوب گناهی با این کار مرتکب شده یا اینکه نه اصلا اون موقع حکم این نبوده.
نه 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 اون وقت حکم این نبوده اصلا. آه. در اون شریعت نه، این مربوط به اسلامه، چون در اسلام این حکم به تدریج اومده. وقتی آیه نازل شده میگه این مدت قبلی که مسلمان‌ها این حکم نیامده بود و این کارو کردن، خب ما دیگه کار به اون نداریم.
خب آقای بیهقی، ما یه دونه از سوالای شما رو خلاصه تونستیم دریافت کنیم، چون تاخیر واقعا انقدر زیاد بود که ما هرچی هم از شما خواهش کردیم با تلفن صحبت بکنید، یکم با تلفن صحبت می‌کردید، یه لحظه تلویزیون رو می‌شنیدید، دوباره باز فاصله ایجاد می‌شد و ما نتونستیم بقیه سوالای شما رو دریافت بکنیم. حالا انشالله عمری بود در برنامه بعدی. بیننده بعدیمون رو بفهمید دوستانم، آقای چنانی از شوش. آره آقای چنانی، سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، بفرمایید آقای چنانی.
خوبی راجعه.
الحمدلله، خیلی متشکرم.
آقای وحیدپور، من سوالم اینه که خانمم بارداره و به خاطر ایستادن به نماز به حالت سجود نمیتونه ایستاده به حالت سجود بره، میتونه نشسته نماز بخونه یا اشکال داره؟
سوال دیگه ندارید آقای چنانی؟
نه همین سوال. اگه لطف
خدا انشاءالله سلامتی بده به همسرتون و به زودی هم فرزندشون سالم به دنیا میان و صالح باشن انشاءالله. خدا نگهدارت. خدا حافظ شما باشه. خب آقا پاسخشون رو بفرمایید.
ببینید خانمای باردار مشکلش و مشکل سجده است، الا مشکل قیام که ندارن که. بنابراین برای حمد و سوره باید حتما بایستن.
بله.
تکبیرت الاحرام رو بگه، حمد و سوره رو بخونه، چون این عذر نداره. نمیتونه بنشینه، چون میگه نشسته، نه نمیتونه از اول بنشینه. حمد و سوره رو بخونه. رکوع هم معمولا مشکل ندارن. میگم معمولا، باز بستگی داره، ممکنه دکتر بهش بگه نه خیر، یا خودش تجربه کنه. رکوع هم معمولا مشکل نداره، رکوع هم بره، اون وقت مشکلش مشکل سجده. مشکل سجده هم که خانمای باردار دارن، مثل افرادی نیستن که آرتروز زانو دارن و نمیدونم سایدگی، اونا اصلا نمیتونن سجده برن.
بله.
خانمای باردار میتونن سجده برن، منتها نمیتونن پیشانی رو بر مهر بگذارن، یعنی اون مقدار خم. بله. بشن. میتونن کاری دیگه ای بکنن، میتونن شش عضو را روی زمین بگذارن، پیشانیشون رو روی یکی از این چیزهایی که من اتفاقا فکر میکردم گاهی اینا رو ما بیاریم مثلا نشونم بدیم. خوبه که ببینن یه چیزایی ساختن.
آره. 20 سانتی یه تقریبا. پایه داره،
یه پایه داره، یه جا مهری داره. اینه. حالا اگر اینم نداشت، دو تا مثلا بالش رو هم بگذاره، به خاطر اینکه باردار است سخت، مخصوصا ماهای آخر. که سخت بخواد کاملا سجده بره، وقت شش عضو رو روی زمین بگذاره، پیشانی رو هم بذاره رو مهری که مثلا روی دو تا بالش یا رو همون پایه‌ای که مثلا 20 سانت 30 سانت سجدهشو بکنه. اگر گفت نه نمیتونم، اینجوری هم واقعا خیلی فشار به میاد و مشکله. اگر اینجوری بود بله، وقتی که رکوعش رو کرد میتونه چیکار بکنه؟
بنشینه.
میتونه بنشینه، حالا رو زمین اصلا یا رو صندلی، اونش فرق نمیکنه. بنشینه و سجدش رو به صورتی که مهر بگذاره پیشونیش یا نه میز جلویش باشه که دیگه مشکلی نداشته باشه روی میز سجده بکنه.
پس روی بالش حاجا چون پایین میره فشار میره پایین
همون وقتی نداره. که پی نه مشکلی نداره همون وقتی که پیشانی رو میگذاره و میره مستقر میشه اون وقت ذکر میگه چون دیگه فنر که نیستش بالا پایین که نمیره.
آره. حالا یه وقت مثلا بعضی خانوما رو دکترها دستور میدن که اینا استراحت مطلقن یعنی باید در یک شرایط خاص باردار استراحت بکنه. اینا به هر شکلی که
به هر شکلی که اونا تونستن اگر استراحت مطلقش اینجوری است که حتما باید بخوابه. حتما باید بخوابه مثلا. خب دیگه همون خوابیده نمازشو بخونه که اونم دستور خاص داره. کسی که خوابیده میخواد نماز بخونه باید همونطور که میت رو توی قبر سمت راستش رو به قبله نه پاها رو به قبله نه مثل مختزر سمت راستش رو به قبله باشه مثلا اگر قبله اینجوریه این طرف منه اینجور بخوابه روی سمت راست خودش صورت رو به قبله و نمازشو بخونه.
بسیار عرض کنم که خانم عباسی از اصفهان تلفن بعدی ماست و بیننده بزرگوار بعدی که سوالاشون رو میخوان مطرح کنن. خانم عباسی به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهرم.
خیلی ممنون، زنده باشید. یه سوال داشتم از حاج آقا.
بله.
واسم بپرسم بگم خانومی که مثلا با مردای دیگه رابطه داشته الان شوهرش مهریه بهش و تعلق میگیره؟
خب یعنی در دوران ازدواج خدای نکردی
اتفاق افتاده؟ ازدواج کرده بعد حالا شوهره فهمیده که خانوم رابطه داشته با مردای دیگه بعد حالا هم اومده دختر پشیمونه میگه میخوام برگردم به زندگی ولی اگرم بخوام برم باید مهریه ما بهم بدی.
درست.
بعد میخواستم مهریه بهش تعلق میگیره.
خب پناه پر خدا، خیلی متشکرم. منتظر باشید خانم عباسی. سلامت باشید. ممنون و متشکر. استاد پاسخ رو بفرمایید بعد بریم یه میان.
بله مهریه داره، مهریه بحث دیگه است. این خطایی که این زن انجام داده، خیانت به شوهر کرده، گناهی کبیره انجام داده، یه بحث دیگه است. توبه میکنه و در هر صورت طلب داره مهریه رو. ببینید مهریه به صرف این که مرد همسر خودش رو عقد میکنه نصف مهریه به اون تعلق میگیره و اگر عروسی بشه آمیزش صورت بگیره
کل
مهریه به گردن شوهر میاد و مستقر میشه. دیگه اینا نمیتونه نپردازه، بدهکار دینه و این دین از گردنش برداشته نمیشه. بله حالا همسرش خدایی نکرده یه چنین اشتباهی رو گناهی رو مرتکب شده، ولی این باعث نمیشه که از گردن من مرد مهریه ساقط بشه. مهریه رو باید بپردازه.
حالا گفتن که مثلا با توجه اینکه پشیمان شدن و خلاصه توبه کردن اینها به هر صورت باز زندگی میتونه ادامه داشته
باشه. بله حتما همینطوره. اگر مرد احساس بکنه که واقعا زن پشیمان شده و میخواد بیاد زن زندگیش بیاد دنبال زندگیش حتما زیر پر و بال بگیره. چرا؟ به دلیل اینکه این جور موارد اگر تردش بکنه خدایی نکرده این خطر هست و این احتمال هست که این زن دوباره بره دنبال مردهای بیگانه و آسیب ببینه و دنبال فساد.
بسیار خب پناه میبریم به خدای عزیز و بخشنده و مهربان از شر نفس اماره و از شر شیطان که به صورت کمویش ممکنه با انحراف خانواده ها، جوان ها، مادر، زنان و مردان بشه و متاسفانه مشکلاتی رو در زندگی ها ایجاد بکنه که خب متاسفانه ما کمویش میبینیم که از این اتفاقات میفته. اما بدانیم که خداوند توبه پذیر هست و خدا میبخشه. هر چقدر گناه انسان ها بزرگ باشه لطف و عنایت و مرحمت خداوند متعال از اون بزرگتره و بالاتره و حتما مورد لطف خدا قرار خواهیم گرفت.
علت لزوم تقلید. احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. پاگیک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. و به عبارت دیگر تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی می‌کند نمی باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و می توان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.
خب شبتون بخیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. خواستم بگم که بعضی وقتا خانواده ها خیلی مقیدن به این که جشن تولد بگیرن برای بچه هاشون. هر سال جشن تولد کلی هزینه میکنن، کیک و نمیدونم دعوت میکنن از دوست و فامیل و همسایه و اینها، ولی جشن تکلیف اهمیت نمیدن. دختر خانمشون به سن 9 سالگی میرسه، اصلا انگار که خدا یک امتیاز درست بهش داده. آقا پسرش به 15 سالگی میرسه یا حالا به سن تکلیف میرسه، اصلا توجه نمیکنن. چقدر خوبه که ما اگر میخوایم جشن بگیریم، به جای جشن تولد که اصلا اهمیتی نداره و هیچ ارزشی نداره، جشن تکلیف برای بچه‌هامون بگیریم، برای آقا پسرها و دختر خانم‌ها. اون موقع است که اونها رو آشنا بکنیم با بحث تقلید، مرجع تقلید و چیزهایی که مناسب اون هست. خب بریم سراغ سوالاتی که خانم معصومه سرافراز از شاهین شهر، یه دونهشو پرسیدم، دو تا سوال دیگه شون باقی موند که قول دادم بپرسم. استاد گفتن که آیا یک سوم مال میت اگر وصیت نکرده باشد باز هم باید از ارث جدا کرد؟
نه، اگر وصیت بکنه، ببینید ثلث مال یعنی یک سوم در اختیار خود انسان، اگر زرنگ باشه وصیت بکنه خیلی خوب طبق وصیت عمل میشه که انشالله عمل بکنن، ولی اگر وصیت نکرده باشه فقط چیزی که از اموال خارج میشه بدهی هاست. بدهی های میت که داده شد، حالا اگر حج باشه، خمس باشه، زکات باشه، بدهی به مردم باشه، داده میشه دیگه، بقیهش دیگه میره برای ورثه و تقسیم بین ورثه.
بعد گفتن سهم ارث زن از مال مرد چقدره؟
اگر فرزند داشته باشه فرق میکنه تا فرزند نداشته باشه. اگر فرزند نداشته باشه زن عرضم شود که یک چهارم میبره، اگر فرزند داشته باشه یک هشتم میبره.
یک هشتم.
البته اینم بگم، ممکنه خود این خانم از شوهر فرزند نداشته باشه، ولی همین که اون مرد، ولی ممکن از همسر دیگری فرزند داشته باشه اون مرد، مثل زنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بعضیشون اصلا از پیغمبر که بچه نداشتن که
درست.
ولی همین که پیغمبر عظیم و شان اسلام فرزند داشت، اونها یک هشتم بردن.
یک هشتم یا یک ششم؟
یک هشتم. یک ششم مال پدر و مادره.
بعد اون موقع فرقی نمیکنه، مثلا الان قدیمی ها من یادم هست گفتن نمیدونم از هوایی نمیدونم از زمینی.
ببینید فتوای مشهور فقها چرا همینه. فتوای مشهور ها، یعنی شاید یکی دو نفر فقط تو این مسئله یک تفاوت نظری دارن. فتوای مشهور این است که زن از شوهرش تو منقول ارث میبره. تو منقول یعنی اسباب و اساسیه زندگی هست، ماشین، پول، ایناست مثلا. ولی در غیر منقول مثل خونه از زمینش ارث نمیبره، از ساختمان ارث میبره، از زمینش نمیبره. این فتوای مشهوره. ولی الان در زمان ما مجلس تصویب کرد بر اساس فتوای مقام معظم رهبری که زن ارثش، یعنی زن منظورمون یعنی همسر،
بله،
از شوهر، مثل شوهر است از همسر خودش، فرقی نمیکنه، از همه چی ارث میبره. شورای نگهبان هم تایید کرده و الان قانونی که در عرض میشود که دادگاه ها داره اجرا میشه همینه. قانون ها، قانون به صورت قانون داره، بله، همینه.
خب خیلی متشکرم. عرض شود که عزیزی خیلی لطف کردن، گفتن در این هوای سرد سلامی گرم عرض میکنم خدمت دستندرکاران زحمتکش شبکه ولایت، خواهر بزرگوارمون معصومه خانم از اتریش. ممنونم خواهرم، ممنونم، متشکرم از اینکه حواستون به ما هست و خدا انشالله به شما عزت و سلامتی عنایت بکنه. استاد گفتن که 918 چهار شماره پایینشون 1627 کسی که 1000 سکه مهریه میکنه آیا در قیامت به اندازه 1000 سکه به خانم بدهکاره؟
یعنی تو این دنیا نتونسته بده؟
مثلا
قدرت پرداخت نداشته. نه، اینجوری نیستش. کسی که به دیگری بدهکاره، اگر تا لحظه مرگم نتواند به پردازه دین خودشو، یعنی عمدی نیست، نتونسته،
نداشته،
اون دیگه بستگی داره به اینکه اموالی که از او باقی میمونه چی خواهد بود. الان گفتیم دیگه، گفتیم از اموال انسان بدهی ها باید جدا بشه. اگر حالا وقتی زنده بوده پول نداشته، حالا خب یه خونه‌ای داشته که توش میشستن، و اگر بعدش دیدن خونه مثلا 1000 سکه که میدونید الان دیگه چقدر میشه دیگه،
خیلی میشه آقای رشیدی، چقدر میشه 1000 سکه؟
خیلی قیمت بالا میشه. بله، وقتی خونه هم معلوم نیست حالا چقدر باشه، یه خونه 100 متری مثلا میشسته، وقتی خونه ها رو به طور کل میدن به اون خانم، تازه همه بدهیش هم نتونستن بدن، خونه رو که بدن، و دیگه روز قیامت نخیر، روز قیامت دینی به گردنش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عمدی نبوده، قدرت بر پرداخت نداشته.
آره، فکر کنم الان سکه نزدیک 3,700,000 باشه. آقای خلیلی میگه 4 میلیونه، ولی آخرین قیمت رو کنم 3,700,000 دیگه، هزار تاش 3,700,000,000.
مثلا 4 میلیارد بفرمایید. بله، اون خونه این بدبختی بیچاره کجا 4 میلیارد میارزه؟ خونه رو بدم به خانومش، تازه نتونه سهم این محل رو بده.
بریم تلفن دیگه دریافت بکنیم سوال عزیز بینندمون، آقای میرزایی از تبریز. آقای میرزایی سلام.
سلام آقای اسماعیل، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید عزیزم.
سلام حضور آقای واحد پورم، سلام عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عزیزم به حضور، من الان 30 ساله زنم گذاشته رفته، من اون موقع مهریم 6000 تومن بود.
بله
میاد آقای.
بله بله عزیز، بله.
الان اون چند موردم دادم، 3-4 موردم دادم، اینا الان قانون درست نیست، میتونم محکمه اینو قبول نمیکنه. من به خانم خودش دادم، چند دو برابر سه برابرم دادم اون موقع. الان اون جدا زندگی میکنه، من واسه خونشم گرفتم، خونه گرفتم که الان مثلا جای بالا شهر بنده پایین شهر روراچی آپارتمانی گرفتم. الان مهریه من چقدر تعلق میگیره؟ اینم شما قبول نمی کنید، هم محکمه قبول نمی کنه. من به خانم دادم اینا رو، الان اینا رو پاره کرده، کاغذ گرفتم کمود تراوت پاره کرده. الان بنده وظیفم چیه؟ خیلی ممنون، تشکر از شما.
ممنونم آقای میرزایی، منتظر باشید انشالله استاد جواب میدن. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم لک از اصفهان پشت خط هستن. خانم لک خدمتتون سلام میگم، بفرمایید. خانم لک، خانم لک، سرکار خانم لک سلام به شما. خواهر بزرگوارم ظاهرا تلویزیونشون روشنه، فقط میخوان از تلویزیون. خانم لک.
الو سلام علیکم.
سلام خواهرم، صدای تلویزیون رو کلا ببندید، فقط از تلفن صدا ما رو.
کلا بسته است عزیزم.
بفرمایید.
زنده باشید. ضمن سلام به شما با آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوال کنم به آقا وحیدپور، بگم که من معلولم.
خدا سلامتی بده. بله.
جونم.
بفرمایید. بله.
بزرگ که میخوام بگیرم، نمیتونم دولا بشم، مثل پا رو بکشم.
بله.
بعد مجبورم بیام یه جا بشینم، یعنی یه چند قدم بیام رو صندلی بشینم، بعد مثل پا رو بکشم، مثل سر و پا رو بکشم. بعد این یکی هم من نمیدونستم که مثلا کسی که تصادف میکنه از بین میره، دیگه یکی به تعلق میگیره، خودش هم ازش چیز داره، اسم میبره. من پسرم اینجوری شد، ما فقط یه میلیون خورده از دیاش دادم، نمازشو خوندن و اینا، بعدم چک و بدهکاری داشت، اونا رو دادیم. حالا خواستم ببینم ما هنوز مدیون اونیم یا نه. یکی اینم هست، بعدم گفتم این قصر جویره که آقا وحید پور میگه برای اینا که ما که اهلش نیستیم، ولی خب بعضی اون سوال برای اینا که کاست ناخون و ابرو اینا داره، قصر جویره چطوریه؟ تو از ما سوال میکنن، ما یه موقع مجلس میریم جایی میریم و اینا، فکر میکنن حالا ما یه چیزی بارمونه شهر بنده. یه چیزی میدونیم. گفتیم غسل جویره چطوریه؟ دستتون هم درد نکنه، خدای شالا عمر عزت بهتون بده، یه دنیا ممنون. اگه بشه من تلویزیون گوش کنم.
بله خیلی متشکرم خواهرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله، خدا بهتون سلامتی بده، خدا حافظتون باشه انشالله. خب آقای علوی الان که تلفن وصل میکنید فعلا نداریم؟ فعلا باش. آقای میرزایی از تبریز، استاد گفتن که 30 ساله که همسرشون گذاشتن رفتن، اون موقع مهریهشون 6000 تومان بوده، بعد حالا یه جوره اینطور که ایشون میگن بالاخره بهشون دادن به شکلهای مختلف، الان هم میگفتن خونه براشون تهیه کردن چیزای دیگه، ولی خب حالا قانون یه چیزی دیگه میگه، ایشون شرعا میگه من دادم، حتی کاغذم گرفتم و بعد کاغذا رو پاره کرد. الان وظیفه شرعیشون چیه؟
ببینید این مسئله شرعی نیست، اینو اصطلاحا ما بهش میگیم نزاع. مسئله شرعیش که روشن، ایشون مهریه رو داده، چیزی بدهکار نیست، تمام شد رفت. حالا به قول خودشون هم بیش از یک بار فرض کنه، حالا گاهی پیش اومده، خلاصه مهریه رو به هر شکلی به همسرشون دادن، نزاع در دادگاه که میرن اون دیگه بستگی داره به این که بتونن ادعای خودشون رو ثابت کنن. ایشون مدعی است به این که من بدهکار نیستم، خانومشون فرض کن اون سندها رو پاره کردن، خانومش در دادگاه میگه که نخیر من طلبکارم، انکار میکنه، وقت به ایشون میگن خب شما که ادعا میکنید دلیلی دارید، این دیگه بستگی داره به این که ایشون بتونه ثابت بکنه، شاهدی داشته باشه، مدرکی داشته باشه. اگر تونه ثابت بکنه خب تمام شد، اگر نتونه ثابت بکنه قانون اینجا ایشون ملزم میکنه که به قیمت روز مهریه رو بده قانون. ولی خب این مهریه رو که داد، اون زن طلبکار نیست، در واقع طلبکار اون برای او حرامه. ایشون چاره نداره، ایشون رو مجبورش میکنن که بعد بده دیگه، قانونا اینه، می خیلی من میدم، ولی زنم که مهریه رو قبلا گرفته خب برای او حرامه، گرفتن این پول برای خانومش حرامه، ولی ایشون چون چاره ای نداره، این دیگه مسئله نزاع است و مسئله قانون و مسئله دادگاهه، ولی از نظر شرعی ایشون چیزی بدهکار نیست.
خب خانم لک از اصفهان هم 3 سوال پرسیدن، ظاهرا معلولیت جسمی دارن، وقتی وضو میگیرن میگن چند قدم میرم، مینشینم مثلا روی صندلی، مسح سر و مسح پاها رو میکشن.
خب نداره، اشکالی نداره، حتی آدمای سالم هم میتونه این کارو بکنن، لزومی نداره حتما شما همونجا که روشویی هست و عرض میشود که وضو گرفتی همونجا فوری باید مسح سر بکشی، مسح پا بکشی، نه خیر، ممکنه چند، حالا بعضی میفرسن چند قدم، مثلا شماره نداره که من میگم چند قدم، 5 قدم، 7 قدم، شماره نداره، ملاکش این است که آب دست شما خشک نشه، وقتی آب دست شما خشک نشده یا چند قدمی برید بنشینید، روی صندلی بنشینید، تکیه به دیوار بدید، اصلا فرض کنید سر رو مسح کنید، پا رو مسح بکنید، هیچ اشکالی نداره.
فرزندشون هم ظاهرا تصادف کردن، خدا رحمتشون کنه، دیه تعلق گرفته، خود اون شخص هم ارث میبره از اون دیه؟
معنا نداره دیه، کسی که از دنیا میره که ارث نمیبره که، قانون دیه اینه، قانون شرعیشو میخوام بگم ما، که وقتی کسی دیه ای بهش تعلق گرفت، فرض کنید توی تصادف از دنیا رفته، دیه ای که داده میشه این دیه مال میته، شاید منظورشون این باشه.
آره.
مال میته، نه این که الان خب این که دیگه فوت شده که چی بهش میدن، نه، مال میت به این معنا که میره با بقیه اموال که اصطلاح میگیم ترکه، میره در کنار بقیه اموال، مثلا رو خونه داشته، پول، هر چی، اینا میره رو اونا، بعد اون وقتی که بدهی هاش داده میشه، بقیه‌اش هم اگرم وصیت به ثلث نداشته باشه تقسیم بین ورثه میشه.
وصیت هم داره که حالا ورثه چه کسانی باشن مثلا.
بله دیگه، حالا ورثه طبقه اول تا هر چی به ورثه داده میشه.
حالا ایشون اشاره کردن که بدهیاشون رو دادن، براشون نماز روزه هم گرفتن که دیگه کار خوبی کردن دیگه. غسل جویره استاد گفتن چه جوریه؟ حالا به ویژه برای خانم‌هایی که ناخن به قول امروزی‌ها می‌کارن یا ابرو می‌کارن.
کار خاصی برای اینا نداره. ببینید یه وقت است که کسی مثلا فرض بفرمایید یه زخمی چیزی داره که آب برای ضرر داره، اون یه مقداری زحمتش این است که اون رو زخمه رو مثلا فرض کن چیزی بپیچه و این حرفا، یا مثلا فرض بفرمایید که باند هست منتها نجسه، اونم براش یه زحمتی داره که مثلا روش پلاستیکی بکشه که پاک باشه، بعد بره غسل جبیره بکنه. ولی برای خانومی که ناخون چسبونده، غسل جبیرش همینی که میره زیر دوش، در واقع غیر از این چیزی نیستش که، چون دیگه نمیخواد روی اینو که باندی بذاره، چه خودش در واقع مانع هست،
مانع دیگه،
مانع هست که بارها هم عرض کردیم، غسلش انجام بده، این همون غسل خودش اصلا نیت هم نکنه، غسل جبیره
وضو هم همینجور میشه،
حساب میشه وضو هم همینطوره، بعدم احتیاطاً تیمم میکنه.
بعد نیت مثلا میخواد؟
نه لزوم نداره، نه خیر،
مثلا میگه من غسل جبیره انجام میدم،
وضو که قربت الله میره غسل بکنم کافی،
ولی چون یک مانعی رو بر روی اعضای وضو قرار
خودش
داده،
خودش به خودی خود غسل غسل عادی نیست. غسل عادی نیست.
درست. و اصل نکته که بارها شما هم اشاره فرمودید در همین برنامه این که بعضی خانم‌ها میدونن که این مانع میشه برای وضو و میدونن که اینا مثلا تا مدت چند ماه نمیتونن این رو بردارن.
عمدن ایجاد مانع کردن جایز نیست. عمدن. ببینید اضطرار که نیستش که. خب یعنی با اختیار کامل عمدن میره ایجاد مانع میکنه.
برای زیبایی و
برای زیبایی اینجوری است. مثل این که من مثل این باشه که من میدونم که این مانعی که من میخوام ایجاد بکنم، مثال بزنم برای شما، فرض کن خانمی لاک میزنه روی ناخنش، خودش هم میدونه که این موقع نماز قابل پاک شدن نخواهد بود، نماز قضا میشه، اون نباید این کار بکنه. حالا اگر این کار کرد، فرض بر اینه موقع نماز هم رسیده میخواد وضو بگیره، میبینه که هر کاری میکنه پاک نمیشه، اونجا باید وضو رو بگیره، یک تیمم بدل از وضو هم زمینش بکنه.
احتیاط. محمد آقا از انگلیس سلام فرستادم برای شما، تشکر
ممنونم
کردم.
ممنونم. علیه السلام و رحمت الله.
گفتن که اگر شخصی که قبلا وضو گرفته باشد و بدن میت را لمس کند، بله، بعد از غسل مس میت باید برای نماز دوباره وضو بگیرد یا با آن وضویی که قبلا گرفته میتونه نماز بخونه؟
اون وضو که هیچ، وضو از بین رفته،
یعنی باطل میشه. با
وضو
اون
وضو باطل شد به خاطر اینکه دست زدن مس میت خودش یک حدثه.
آها.
و حدث اکبره، یعنی مثل اینه که جنوب بشه. کسی که وضو داشته اگر جنوب بشه چی میشه؟ هیچ دیگه وضوی وجود نداره که. این که معلومه، منتها ایشون مقلد کی هستن؟
نگفتن.
همین. اگر که مقلد مثلا حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی اینا هستن، میگن خیلی خوب، همین غسل مس میت کافیه، وضو نمیخواد. البته خوب است، واجب نیست، بهتر است که وضو هم بگیره. ولی اگر مقلد مثلا حضرت امامه یا به نظر مقام معظم رهبری میخواد عمل بکنه، حتما باید وضو هم بگیرد. چرا؟ چون غسل مس میت رو این آیون فرمان که مثل غسل جنابت نیست، اون غسل جنابتی که وضو نمیخواد. پس بنابراین حالا خلاصش این میشه که، چون ما نمیدونیم ایشون مقلده کیه، خلاصش این میشه که وضو بگیره بعد از غسل مس میت، که دیگه اونایی که میگن که وضو میخواد،
اون وضو خلاصه باطل، اون دیگه اختلافی نیست.
اون اختلافی نیست.
من یه نکته بگم و برم سراغ سوال بعدی. ببینید بعضی از سوالات عزیزان که مطرح میکنن ها به صورت تلفنی یا به صورت پیامی، اینا یه سری مسئله قانونی داره، یه سری نزاهاست که حالا ممکنه یه کسی با یه کسی ایجاد شده و پیدا شده. اینا خب ما چقدر مثلا میتونیم حکم شرعیش رو فقط نهایتا بتونیم بگیم؟ گاهی تفاوتی وجود داره در مورد حکم شرعی و قانونی و خلاصه بعضی وقتا این شکلی هست سوالایی که مطرح میشه. این رو برای این توضیح دادم که خلاصه مشتبه نشه، ممکنه مسئله شرعی مثل هم بحث مهریه یه جور باشه ولی بحث قانونی که میاد
قانونی به خاطر نزاع.
آره،
نزاع خودش قانون داره دیگه، دادگاه برای اینکه فیصله بده خودش قانون داره. اون دیگه ما نمیتونیم بگیم خیلی خوب مهریه ارزشش واجب بوده شرعا شما هم دادی، نزاع الان بره. شما دادی که الان خانومت میگه ندادی، اینجا باید چیکار کرد؟ این دیگه چیزی نیست که ما الان بیاد تو شبکه بگیم.
آره.
بعد میره دادگاه، دادگاه طبق ارزشش که قوانین باب قضا دیگه عمل میکنه.
حالا یه سوال دیگه هم باز دوباره اومده شبیه همینه، گفتن که کابل برقی که از شبکه برق به کنتور برق وصل می‌شود دزدیده شده، حالا شرعاً پرداخت هزینه کابل برقی که دزدیده شده به عهده مستأجر است یا خیر؟ توضیحش هم گفتن که دزد پیدا نشده و قیمت برق، کابل برق هم 1,000,000 تومان است.
خب کابل برق بیرون منزل بوده ها یا تو منزل بوده؟ کجا بوده؟ معمولاً کابل برق بیرون رو دزد میاد. گاهی
توضیح که دادن کابل برقی که از شبکه برق به کنتور وصل میشه، یعنی بیرونه، یعنی قبل از کنتور.
خیلی قبل از کنتور. خب قبل از کنتور یعنی تو کوچه بوده مثلا؟
آره دیگه.
درسته. خب اون چه ارتباطی با مستأجر داره؟ مستأجر چه کاری میتونسته بکنه؟ یعنی مستأجر خونه شما رو باید حفظ بکنه، خونه شما امانت به دست مستأجر. کابل برق ارزش شود تیر چراغ برق میاد به کنتور که دیگه شما امانت در دست او قرار ندادی که ازش بخوای الان بگی که خب چی شد، چرا دزد برد، او رو مؤاخذه کنید. نه، او ضامن نیست.
خب گفتن آیا یک مرد میتواند، خب سوال رو پاسخ دادید، حالا یه بار دیگه هم مطرح کردن. باشه باشه چشم. یکی دو تا سوال از خارج از کشور هست، اجازه بدید که چون سوال تکراری بود. گفتن که با عرض سلام وقت بخیر خدمت شما عزیزان، آقا مهدی از آمریکا سوالی داشتم از استاد وحیدپور در مورد خمس. اگر بنده پولی کنار گذاشتم برای یک عمل جراحی ولی این عمل جراحی و هزینه جراحی حدود 2 هفته بعد از سال خمسی باید پرداخت کنم، آیا به این پولی که برای جراحی کنار گذاشتم خمس طلاق میگیره؟
مقلد کیم؟ توی این مسئله تفاوت.
آره نگفتن.
ببینید بعضی از حضرات مراجع میفرمان که چون ضرورت داره و بعدا نمیتونید به اون موقعی که میخواد عمل رو انجام بدید پول رو فراهم بکنید، این دیگه خمس نداره. مثل حضرت آیت الله مکارم، مثل حضرت آیت الله صافی، بعضی از آقای. اما عده‌ای هم میفرمان چون این پول میمونه سر سال خمسی شما، مصرف نشده، بنابراین خرج نشده، طبق قاعده خمس این باید خمس داشته باشه. مگر این که شما میگی چی؟ خب من الان خمسیشو بدم دیگه نمیتونم عمل جراحی بکنم، که یک پنجمش میره. خب اینجا راهکارش این است که شما عرض میشه دستگردون میکنید، اجازه میگیرید و بدهکار خمس میشید. این خمس رو که یک پنجم بعدم به تدریج میدید که مشکلی هم برای کارتون، برای اون عمل جراحی ایجاد نشه.
بعد حالا در پایان گفتن آیا میتونم قبل از سال خمسی مبلغ جراحی رو پرداخت بکنم، مثلا به همون مجموعه زودتر بده؟
بله همینطوره، اشکال نداره. اگر بتونن که الان این پول رو در واقع خرجش میکنن.
آره دیگه،
خرج پول رو میدن، عملو بعدا انجام میدن، هیچ اشکالی نداره. این دیگه خمس چرا؟ چون خرج شد دیگه، مصرف شد.
درست. حالا این عزیزمون گفتن که ما هنوز برنامه شما رو از طریق اینترنت دنبال میکنیم، عزیزی که در آمریکا هستن. البته خب ما آنتن شبکه جهانی ولایت از روی هاتسپات قطع شد، ولی خب شما میدونید روی یاهصد ببینید عزیزان خوب بیننده ای که در اروپا هستن، در آمریکا هستن، عرض کنم که 52.5 درجه شرقی عرض شود که نمیتونن یاهصد. آها خب بچه ها میگن که توتا فرمان عزیزان در آمریکا و اروپا روی یاهصد نمیتونن ببینن. من فکر میکنم میتونم مثلا آنتنشون رو تنظیم بکنن اونجا ببینن، ولی خب ظاهرا فقط از طریق اینترنت میتونن ببینن. حالا شما اگر توی سایت شبکه جهانی ولایت برید، یه نرم افزار موبایلی هم اونجا هست، اونم میتونید دانلود بکنید از روی خود صفحه اصلی شبکه جهانی ولایت. در اینترنت هم میتونید ببینید، فکر میکنم توی آپارات هم ما اونجا هم هستیم، از اون طریق هم میتونید ملاحظه بفرمایید. به هر صورت ممنونم از شما بیننده عزیزی که به هر قیمتی و به هر شکلی میخواهید شبکه رو دنبال بکنید و پاسخ سوالات خودتون رو، پاسخ دغدغه‌های دینی و معرفتی و اعتقادی و اخلاقی خودتون رو از این شبکه دریافت بکنید. ممنونم از این همه لطف و عنایت و مرحمتی که دارید. حاجی وحیدپور عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که بزرگ بودید.
ممنونم از شما، از همه بینندگان خوب و عزیز و متدینی که به قول شما این دغدغه رو دارن که خلاصه یک ساعاتی رو اختصاص بدن به یادگیری احکامشون، و دوستان شبکه که لطف میکنند و ما رو یاری میکنند که این برنامه روی آنتن جهانی بره. همشون رو انشالله از خدای متعال توفیقشون رو خواست داریم.
لحظه آخرم یه سوال اومد، من در حد چند ثانیه، اون سوال این بود که من فکر میکنم تکراری هست، آیا یک مرد میتواند همزمان دخترهای خواهر خانم خودش رو به نکاح در بیاره؟
دختر خواهر خانم رو همزمان؟ بله. یعنی چی همزمان؟
یعنی همسرش،
یعنی
هست؟
یعنی همسرش هست دخترها. بله، ولی این عقد فضولیه، یعنی حرام نیست. عقد فضولی یعنی باید با اجازه همسر باشه. دو نفر هستن که با اجازه همسر باید باشه، همه فقها فرمودن، یکی دختر برادر همسر، یکی دختر خواهر هم.
خیلی متشکرم عزیزان بیننده از لطف و عنایت و مرحمت شما، ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی کردید. تلاش من این بود که هر چی سوال خلاصه اومده خیلی با سرعت بپرسم و جناب استاد وحیدپور عزیزمون هم بزرگواری کردند و جواب دادن. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدار.